سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 69 24 دی 1359 برابر با 7 ربیع الاول 1401 موضوع رفق مدارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنه الله علی عدو. بحث راجع به رفق بود، گفته شد رفق یکی از نتایج ملکه حسنه حلم است، یعنی هرگاه روح انسان متصف به صفت عالیه حلم باشد، یکی از نتایج و آثارش رفق است. کما این که نعوذ بالله اگر آلوده به رذیله خشم باشد، یکی از نتایج خشم عبارت از عنف است، که این دو صفت یعنی عنف و رفق در مقابل هم قرار میگیرند. عنف که به معنای خشونت و درشتی چه در گفتار و چه در کردار، رفق به معنای همراهی و نرمی. روایاتی را که در این زمینه بود به 4 گروه تقسیم کردیم و بررسی شد. و اما روایاتی ما داریم که همین حالت رفق را که به معنای نرمش در گفتار و در کردار هست، او را به عنوان یکی از صفات و علامات مؤمن ذکر می کند. خصوصیاتی را از نظر اخلاقی برای مؤمن ذکر می کند که در اون خصوصیات همین معنای رفق موجود است، و در مقابل کافر را از نظر صفات ذکر می کند که همون معنای عنف درش موجود است. صاحب وسائل این روایات را در کتاب حج ابواب عشرت در آنجا ذکر می کند. باب 106 روایت اصلش در مجالس است و صاحب وسائل از آنجا نقل می کند. روایت از امام هشتم صلوات الله علیه است، از آباء گرامشون، از علی علیه السلام، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که پیغمبر اکرم فرموده است المؤمن حینون لینون سمح، مؤمن آرام، نرم و وسعت نظر دارد. لهو خلق حسن، برای او خو و طبع نیکوست. والکافر فظ غلیظ، لهو خلق سیء، ولی کافر درشت است، برخوردش غلیظ است. غلظت که به معنای باز ضخامت است، و برای او خو و طبع بدی است. کافر درشت و خشن و بدخوست. و فیه جبریه، در کافر یک حالت تکبر و بزرگ بینی نسبت به خود دارد. در این روایت همون حالت لین که نرمش باشد، نرمی باشد در خو این نرمی در خو که همون رفق است از علامات و صفات مؤمن شمرده شده است. یا در روایت دیگری است از پیغمبر اکرم که صاحب وسائل در همین باب نقل می کند که امام صادق صلوات الله علیه از پیغمبر اکرم نقل می فرماید که پیغمبر فرمود الا اخبرکم بمن تحرم علیه النار غدا، آیا به شما خبر بدهم به کسی که فردای قیامت آتش بر او حرام می شود؟ قالوا بلا یا رسول الله، در جواب عرض کردند بفرمایید. قال الحین القریب اللین السهل، که این هم همین مفاهیم که در گذشته بود، روایت گذشته درش هست، مسئله آرام بودن، نرم بودن و وسعت نظر داشتن، سهل که به معنای آسانی است نسبت به یه سنف مسائل شخصیش اینطور نیست که سخت گیر باشد. البته در اینجا دو تذکر بدهم. یک، اینطور نیست که اگر کسی خودش را بسازد از نظر روحی که در برخوردهایش، در گفتارش، در کردارش حالت رفق داشته باشد، ولو اینکه ایمان نداشته باشد، این روز قیامت آتش بر او حرام می شود یا دستش آلوده به هر گناهی باشد. مسئله این است بعد از جهات ایمانی و بعد از آنی که ملتزم به جهات عملی باشد، اگر دو نفر که مؤمن هستند، یعنی ایمان آورده اند و ملتزم به عمل هستند، این دو نفر هر دو هم لغزش هایی داشته باشند، در مقایسه اون که دارای یک چنین صفت و خوب، این نجاتش در قیامت آسان‌تر است. به این معنا چون هر دو مؤمن هستند راه نجات دارند در قیامت، ولی اون که از نظر اخلاقی دارای یک چنین صفتی است، او زودتر نجات پیدا می کند از آتش و مشمول شفاعت پیغمبر اکرم قرار می گیرد. ما در بحث هامون گفته ایم این مسئله را، مراحلی را که انسان آلوده به گناه طی می کند و به قیامت می رسد، که مرحله ما قبل آخر از نظر آمرزش شفاعت است. معلوم می شود نبی اکرم در رابطه با این انسانها اونها رو قبلن مورد نظر در قیامت قرار می دهند و مشمول شفاعت پیغمبر قرار می گیرند و آتش قهرن بر اونها حرام می شود. این یک تذکر. تذکر دوم راجع به این لغت سهل که به معنای آسانی است. آسانی و سخت نگرفتن در ارتباط با یک مسائل شخصی است که این مسائل شخصی از نظر حکم شرعی اسلامی وظیفه سخت گیری ندارد، و الا اونجا که وظیفه‌اش این از سخت بگیرد، این سخت گیر نیست، این عامل به وظیفه است. این اشتباه نشود. اگر کسی به وظیفه شرعیش عمل کرد، مثلا فرض کنید دوستش او را دعوت کرد به این که عمل گناهی انجام بدهد و او محکم در رابطه با مکتب گفت که من چنین کاری نمی کنم، البته بدون درشتی در کلام نمی کنم. نعوذ بالله، لغت بدم مصرف نکرد و نهی از منکر هم کرد. اینجا یه وقت گفته نشود که آقا در روایات دارد که مؤمن حینون لینون سهلون قریبون امثال اینها، این جای مصرف نیست. بنا شد مؤمن اگر دستش آلوده به گناه بشود، این از نظر ایمانیش در خطر است. حتی در روایات داریم انسان حین گناه روح ایمانیش از او مفارقت می کند. این بحثی است، من فقط اشاره کنم. مؤمن تا قبل از آنی که گناه کند مؤمن است، وارد گناه که شد در روایات دارد روح ایمانی از او مفارقت میکنه، یعنی اون هنگام دیگه مؤمن نیست. گناه تمام شد و پشیمان شد، اونگاه است که انهو روح ایمانی مجددن می آید و او متنبه می شود که استغفار می کند و توبه می کند و بازگشت به حق پیدا می کند. بنابراین این که گفته می شود سهلون در ارتباط با یک مسائل عادی است، نه مسائل شرعی که وظیفش این است عمل کند. اونجا بحث سختگیری نیست، من سختگیر نیستم، خدای تو سختگیر است نه من. اونگاه که عمل در ارتباط با من است، اونگاه سختی و آسانی منتسب به من می شود. اونگاه که عمل در ارتباط با الله است، دیگه من مطرح نیستم از نظر سختی و آسانی عمل. روایت دیگری است، صاحب وسائل نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند منزل ایمان الفقه و منزل فقه الحلم و منزل حلم الرفق و منزل رفق اللین و منزل لین السهوله. کسی که دارای ایمان است، او دارای فهم می شود، یعنی انسان از شخص مؤمن متوقع فهم باید باشد. اگر فقه را به معنای لغویش بگیریم و اگر به معنای اصطلاحیش باشد، یعنی آشنا به معالم و دستورات مکتبش باشد. کسی که میگوید مؤمنم، ایمان دارم به مکتب اسلام، او باید آشنا باشد به مسائل اسلامیش، به معالم دینش، و آنگاه که او آشنا بود به معالم دینش، آنگاه که شناسایی داشت به معالم اسلامیش، آنگاه دارای حالت حلم می شود، یعنی مسئله آرامش روح در برخورد با حوادث. چون کسی که آشنا باشد به معالم دین، یعنی مکتب الهی، در برخورد با حوادث هیچگاه این روح متلاطم نمی شود، چون تکیگاهش الله است، این روح یک حالت آرامش خاص پیدا می کند در ارتباط با اون دیدی که نسبت به حوادث دارد. و منزل حلمه الرفق، کسی که دارای یک چنین صفت زیبای حلم باشد، او دارای رفق است، یعنی حالت نرمی و همراهی. این روح یک چنین حالتی پیدا می کند و از نظر عمل خارجی این هم دارای ملاطفت است. و من ذر رفق اللین، انسانی که دارای رفق است او دارای نرمی است، نرمی در گفتار، نرمی در کردار. و من ذلینه از سهوله، هنگامی که این نرمی در گفتار و کردار داشت، او آسان تلقی می کند مسائلی را که با او برخورد می کند. چه بسا آسان تلقی کردن به این معنا اگر مسائل شخصی باشد و غیر احکام الهی باشد، آنگاه است که او مسائل شخصی عادی که درش حکمیش او آسان گذشت می کند، آسان گذشت می کند. بنابراین روایاتی را که در باب سهولت و لین و حین بودن مؤمن و المؤمنون در یه روایتی دارد، حینون لینون، روایات زیاد داریم. اینها همش نظرشان به همون معنای رفق است که رفق نتیجه حلم است. تا اینجا بحث ما راجع به رفق بود و این جهت را هم گفتم در بحث گذشته که از نظر دنیایی هم اگر انسان بخواهد در رابطه با انسانهای دیگر، چه از نظر دنیاییش چه از نظر اخرویش، پیشبردی داشته باشد، با این حالت رفق پیشبردش بیشتر است. و اما مدارات، ما هم لغت رفق را میشنویم و هم مدارات را. مدارات چیست؟ رفق و مدارات، که مدارات هم به معنای نرمی کردن است، در لغت هم این چنین است، یکی از معانیش همین نرمش است، در گفتار، در کردار. این دو با هم چه بسا یک فرق کوچکی داشته باشند و دقیق. و از روایاتی را که درباره مدارات وارد شده می توانیم این را هم استفاده کنیم. رفق گفتیم در ارتباط با حلم است، یعنی هرگاه روح یک حالت آرامشی داشت در برخورد با حوادث، این مسئله رفق مطرح است، نرمی در گفتار، نرمی در کردار، این مطرح میشه. اون وقت این که گفته می شود نرمی در گفتار و کردار، این به تعبیر ما در دو جا مصداق پیدا می کند. یک، اونگاه که طرف مقابل درشتی ندارد، اذیت و آزاری ندارد، انسان هم برخوردش برخوردی نرم و آرام است، این رفق است. یا انسان ابتداءً برخورد می کند با دیگری، این برخورد ابتدائیش
چه از نظر گفتار و چه از نظر کردار برخوردی نرم، لطیف. یک وقت این چنین نیست. دوم و آن این است که در مقابل اذیت دیگری قرار میگیرد، اونگاه از نظر گفتار نرمش به خرج میدهد، از نظر کردار نرمش به خرج میدهد. بعضی از علمای اخلاق گفتند که مدارات در اینجاست. اینجا مدارات مصرف می شود، ولی در اونجایی که برخورد از ناحیه من بود ابتدایی، یا اگر او برخورد داشت اذیتی نداشت و من برخوردم نرم بود، چه از نظر گفتار چه از نظر کردار، اونگاه رفق گفته می شود، تفکیک می شود بین این دو. هر دو حالت نرمی است، رفق هم نرمی است، مدارات هم نرمی است، اما فرقشان این است که رفق در موردی است که من برخورد ابتدایی می کنم، یا اگر او برخوردی با من داشت موذیانه نبود و من جوابگوی برخورد او هستم با نرمی، اینها رفق است. اما اگر برخورد از او موذیانه بود ولی من عکس العمل نشان ندادم از نظر اینکه برخوردم را موذیانه کنم، بلکه با نرمی برخورد کردم، چه از نظر گفتار و چه از نظر کردار، این می شود مدارات. بنابراین فرق بین رفق و مدارات در این جهت، روایات زیاد ما داریم نسبت به مدارات. صاحب وسائل این روایات را از اصول کافی نقل می کند. در ابواب احکام اشرت در کتاب حج باب 121 در اونجاست. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند که پیغمبر اکرم فرمود امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. پروردگارم به من فرمان داد به این که با مردم مدارا کنم، همونطور که به من فرمان داد که واجباتش را بهش عمل کنم. روایت دیگر از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت فرمود جاء جبرائیل الی النبی، آمد جبرائیل به خدمت پیغمبر، فقال یا محمد صلی الله علیه و سلم ربک یقرأک السلام و یقول لک دار خلقی. خطاب به پیغمبر کرد، گفت پروردگارت به تو درود میفرستد و میگوید به تو که با مخلوق من مدارا کن. روایات دیگری هست در باب که روایتی است باز از امام صادق صلوات الله علیه از پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم فرمود مدارات الناس نصف الایمان و رفق بهم نصف العیش. مدارات مردم، مدارا کردن با مردم نصف ایمان است و مرافقت کردن با مردم نصف زندگی است. در این روایات مطلبی را که اول به دست میاد این است که مدارا کردن با مردم در زمینه است که انسان اذیت بکشد از مردم. به تعبیر ما لحن روایات این است. این که دارد پیغمبر می‌فرماید امرنی ربی به مدارات الناس، فرمان کرد مرا که با مردم مدارا کنم، نعوذ بالله، پیغمبر که بر یک خلق عظیمی بود اینطور نبود که اگر کسی با او برخوردی نرم داشت او بخواهد برخوردی درشت و خشن با او داشته باشد، یا برخورد ابتداییش با مردم یک برخورد خشن و درشتی باشد. دقت کنید، این که خدایش فرمان می کند مدارا کن، چون فرستادهش مورد اذیت و آزار مردم قرار گرفته است، لذا خدایش به او فرمان می کند درست است برخورد اونها موذیانه است، ولی تو تحمل کن و برخوردت با اونها همون گونه‌ای که رفق بود در این موقعیت هم نرم باشد. عکس العمل نشان نده، چه در گفتارت و چه در کردارت نسبت به برخورد موذیانه آنها. یا در اون روایت بعد که دارد جبرائیل نازل شد و سلام خدا را به پیغمبر رساند، خطاب به پیغمبر کرد، گفت پروردگارت به تو درود می فرستد و می گوید به تو که با مخلوق من مدارا کن. معناش این است گرچه اونها برخوردشان موذیانه است، به تو آزار می کنند، تو را رنج می دهند، اذیت می کنند، چه از نظر گفتار و چه از نظر کردار، ولی تو متحمل باش و برخورد خود را نرم با اونها قرار بده. بنابراین این مسئله، این که در مدارات مدارا کردن این معنا در مفهومش هست که نرمش در مقابل درشتی، رفاقت در مقابل اذیت و آزار در برخوردها، این از این روایات هم انسان این رو به دست می آورد، همان گونه که مرحوم محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه نقل می فرماید که بعضی از علمای اخلاق فرق را بین مدارات و رفق این گونه گذاشتند. خود ما هم چه بسا به ذهنمون همین است، رفاقت کردن با مدارا کردن دوتاست، هر دو نرمش است. اما رفاقت نرمشی است که انسان ابتداعا با دیگری میکنه، یا دیگری نسبت به انسان اذیتی ندارد و انسان با او نرمش میکند در برخورد عادی که او با انسان کرده. اما مدارات اونگاه است که برخورد موذیانه باشد از طرف دیگر و انسان برخوردش نرم. خب، مطلب دیگری که باز از این روایات به دست میاد در رابطه با مدارات که همین معنای اذیت درش هست این است: جنبه مدارات با جنبه رفق این دو با هم فرق میکنه. مدارات را انسان با تکیه به الله حاصل می کند و به عبارت دیگر در ارتباط با معنویت نسبت به انسان حاصل می شود، ولی رفق در ارتباط با مادیت. مدارات در رابطه با خالق شکل می گیرد در روح، و رفق در ارتباط با مخلوق بیشتر است. و مطلب تا حدودی روشن است. چطور؟ رفق عبارت از این بود برخورد ابتدایی که با مردم داری نرم باشد، صحبت کردنت، عمل کردنت رفاقتانه باشد. خب این یه دستور انسانی است. دیگری با تو برخورد عادی دارد، تو با او برخوردت نرم باشد. اما اونگاه که اذیت میکند مرا، رنج میدهد، آزار میکند، چه کنم؟ اینجاست که انسان اتکا میخواد، این روح را نگه دارد و جوابگو نباشد اون حالت زشت او را، و همون حالت زیبای انسانی را در خود حفظ کند و عملا در خارج اونچنانی باشد. این چی میخواد؟ یک تکیگاه بزرگ میخواد که انسان بتواند خود را حفظ کند. اونگاه هست که روح در ارتباط با معنویت خودش را، این آرامشش را حفظ کند. لذا تعبیراتی را که در روایات مدارات هست میبینیم در ارتباط با ایمان مطرح میکند. دارد مدارات الناس نصف الایمان، در ارتباط با معنویت مطرح میکنه. و رفق بهم نصف العیش، رفاقت با مردم کردن نصف زندگی است. که من در رفق اینو گفتم یعنی چی نصف زندگی؟ کار انسان زود پیش میره. در ارتباط با مسائل دنیای من مطرح کردم، بحث کردم، توضیح هم دادم. مدارات را در ارتباط با ایمان مطرح می کند، رفق را در ارتباط با زندگی این دنیا مطرح می کند. کسی که حالت مدارات دارد روحش در مقابل اذیت، او خشونت به خرج نمی دهد، نرمشش را حفظ می کند. چیه می تونی کار رو بکنی؟ دقت کنی، غیر انسان مکتبی کسی دیگه نمیتونی کار بکنی. تکیگاه میخواد، به چه حساب تحمل کنم؟ به چه حساب؟ این فشار میاره، روح رو به هیجان میاره، حرکت میده، نیروهای درونی رو برمی انگیزد. چگونه؟ نصف الایمان، ایمان بستگی به الله، اون که بستگیش به الله قوی تر، حالت مداراتش بیشتر. در روایاتی که داشت که پیغمبر فرمود پروردگارم به من امر کرده، اینو دقت کنید، پروردگارم به من امر کرده، امرنی ربی به مدارات الناس، یعنی حالت مدارات با مردم در ارتباط با امر رب است. یا اون روایتی که میگوید جبرائیل نازل شد و سلام خدای پیغمبر را به او رساند و گفت خدایت به تو امر می کند، که با مخلوق من مدارا کن، یعنی پا حساب من بذار، خلقی مخلوق من مثل یک کسی است که به انسان برخورد کند، اگرچه مثال سطحش خیلی پایینه ولی برای توضیح مطلب، بگوید به این که شما با فرزند من خوب تا کنید، با او مدارا کنید، با این معناش چی؟ معناش نیست که اون خلاف میکنه ولی شما پا حساب من چیزی بهش نکید. دیگه خیلی سطح پایین، قشنگ پا حساب من کارش نداشته باشی. دار خلقی مدارا کن با مخلوق من، این در ارتباط پا حساب من بذار پیغمبر. تمام انبیا و اولیا این چنین بودن. منی که ظرفیتم کم است، منی که بستگیم به الله ضعیف است، منی که ربوبیت حق را آنچنان که باید درک کنم نکرده ام، وقتی در این برخوردهای موذیانه مواجهه پیدا می کنم چیه؟ نمیتونم. اما اون رجل الهی که در ارتباط با الله هست، او به حساب رب تحمل میکند و باز برخوردش برخوردی نرم هست. پیغمبر اکرم نگاه کنید، اولیاء خدا رو نگاه کنید، آقا زندگیشون رو نگاه کنید، در مسائل برخورد با افراد رو نگاه کنید چگونه هستن، با تمام جسارت هایی که بهش میکنه. به پیغمبر چقدر جسارت کرده؟ همونها لفظاً عملاً کارشکنی میکنن برای پیغمبر، باز در این حال برخورد که میکنن با پیغمبر باز همون وضعه، همون برخورد نرم و همون مسائلی را که اول میگوید. اول چه گفت تا آخر همون را باز نرم میگوید. دعوت میکند به حق، دعوت میکند به یگانه پرستی، دعوت میکند به انسانیت، دعوت میکند به فضائل اخلاقی، دعوت میکند به انسانیت. اینه. اگر مسئله این تکیگاه نباشد، یعنی ربط با ما فوق طبیعت نباشد، انسان نمیتواند خودش را اینطور مهار کند از نظر گفتار و رفتارش. به زبان آسون میاد گفتنش، ولی خدا شاهده فکر کردنش مشکل، چه برسد به مقام عمل. گفتن آسان است، میگم فکر کردنش، بنشین آدم فکر کنید تا بخواهد این رو بهش عمل کنه. بله مکرر گفتم مشکل است ولی محال نیست، و راه حل این مشکل هم این نیست که انسان دفعتاً روی روحش فشار بیاره. اینو من تذکر بدم، به تدریج به تدریج. اگر یک نهالی کج رویده شده، اگر بخواهید این رو مستقیم کنید ها، یه مرتبه اگر این طرف به چرخه ها میشکنه ها، و این تذکر بدم به دوستان، به تدریج برخوردهاش رو مرتب کنه، منظم بکنه. یا اگر جاهایی میبینه یک چنین برخوردهایی ممکنه به وجود بیاد موذیانه، خودش رو در معرض قرار نده که بعد بخواد خودش رو کنترل کنه، بعد فشار رو روح بیاد. دقت کنید چه ارزی کنم؟ نه مراقبت کن خودش رو به تدریج. اولیاء خدا غیر معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، اینایی که خودشونو ساختن سالها طول کشیده، صحبت یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال نبوده. اون چرا که کمک میکند به انسان در ساختن روح و آراستن او به صفات انسانی و الهی، عبارت از این انسان معصیت رو ترک کند، عمل به واجباتش بکند. این روح رو آماده میکند، بستگی رو به الله شدید میکند، فشارها که میاد تحمل میکند، خیلی سخت. اینی که ما در کوران حوادث روحی قرار میگیریم و نمیتوانیم روح را پایدار نگه داریم، مال اینه که تکیه گاه ما از نظر ما که بستگی داشته باشیم، ضعف بستگی به تکیه گاه است، یعنی ایمان. اون چرا که ایمان را تقویت میکند، یعنی این رشته بین مخلوق و خالق را قوی می کند، عبارت از عمل است. معصیت را آدم ترک کند، عمل به واجباتش بکند، همین موجب می شود ایمان قوی می شود. ایمانی است اونگاه هست که تزلزل پیدا نمیشه، آسان انسان خودش را می سازد، یعنی کمک می کند به ساختن انسان، تسهیل می کند و تسریع می کند. بله، انسانی که دستش آلوده به معصیت است، این بخواد این صفات را یعنی مدارات را برای خودش تحصیل کند، خیلی برش مشکله، نمی تو. یه بار، دو بار، دفعه سوم چی میشه؟ چهارم باز مرتبه میسر کنه، حسابش کنه. روایتی است صاحب وسائل نقل میکند از علی علیه السلام، میگوید وعلم، به فرزندش محمد ابن حنفیه میفرماید وعلم ان رأس العقل بعد الایمان بالله عز وجل مدارات الناس، تا تکیگاه نباشد این مدارات حاصل نمی شود. بعلم ان رأس العقل، بدان سرآمد بینش بعد از ایمان، ایمان به خدا مدارای با مردم است. بنابراین ما از این روایات به دست می آوریم این مسئله ارتباط مدارات را با ایمان به خدا. و اما این که عرض کردم نسبت به اعمال، که اعمال یعنی عمل به واجب و ترک معصیت، یعنی تمام فرمانهای الهی ارتباط دارد با مسئله مدارات، روایت اولی بود که خواندم، امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض، همونطور که فرمان کرد مرا به انجام فرمانهایی که واجبات است، فرمانهای الزامیش. درست است که اینجا اهمیت مدارای با مردم را میخواهد برساند، ولی این زیبایی هم هست که قبلن امر به فرائض شده و سپس امر شده به مدارات. اول امر به فرائض بوده، اونی که زمین ساز روح است برای این جهت، چه بسا همین مسئله ایمان عملی است، یعنی عمل کردن به دستورات خداوند زمین ساز برای مدارای با مردم است. اون جمله ای را که از پیغمبر اکرم نقل شده است، ما اوذی نبی جون به مثل ما اوذیدو، یعنی هیچ پیغمبری اذیت نشد مثل من که اذیت شدم از دست این مردم. جهت معلوم است، برای این که هیچ پیغمبری به مقام پیغمبر خاتم نمیرسد. از نظر ایمانیش و از نظر عملیش ما فوق ندارد. لذا این توازن هم حفظ شده است. گفت هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش می دهد. هر که ایمانش قوی تر و هر پیغمبری بستگیش به اللهش بیشتر و قوی تر، به همون مقدار هم سطحه آزاری که می بیند بیشتر است. این است اذیت. این نیست گاهی خیال میکنن که اذیت کردن ها در ارتباط با یه مسائل فرض کنید ظاهری است. نه خیر، پیغمبر اکرم خیلی اذیت کشیده. اگر انسان صفحات تاریخ رو نگاه کنه که چقدر پیغمبر رو اذیت کرده اند، کشته شدن راحتی است در مقابل اون اذیت ها. شکنجه های روحی که به پیغمبر می رسید از ناحیه اون مردم، شکنجه های روحیش که بالاترین شکنجه است و بدترین اذیت هاست. و در این حال باز چه بود پیغمبر؟ باز که بهش برخورد می کردن، همون رو و همون خلق و همون گفتار، هیچ درشتی درش دیگه نبود. هیچ. از نظر عمل باز هم بود. لذا تمام این صفات حسنه ای را که ذکر می شود، تمام اینها به طور کامل در وجود مقدس پیغمبر اکرم خودش بود. لذاست که ما را سفارش می کند، فرمان می دهد به این که خودتون رو متخلق به این اخلاق بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من عبانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.